حافظ خوانی با رضا ضیاء غزل 101 قزوینی، 97 خانلری و ایوزی و نیساری و 96 سایه. شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد. شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد. گره ز دل بگشا، گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن، که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. ز انقلاب زمانه عجب مدار، که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد یاد. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید بهمن است و قباد، که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند، که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. مگر که لاله بدانست بیوفایی دهر، که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر نسیم باد مسلا و آب رکن‌آباد. قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ، که بستند بر ابریشم طرب دل شاد. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات. این غزلم یکی از خمریه‌ها و شاهکارهای حافظه و محور عمودی غزل هم همون جوری که میبینید قویه و کم و بیشتر یک موضوع، یعنی گریز زدن از خوشبوش باشی و خوش بودن، به مسائل دنیا، تأمل در دنیا و همون غفلت بعد از تأمل، همون بیخیالی بعد از آگاهی. یعنی نه اینی که از اول آدم دچار حیرت باشه، حیرت بعد از آگاهیه و از سر جهل نیست. و یه جورایی هم استقبال از شعر عبید و کلن پیداست که بعضی مزامینش مثل خیلی جا دیگه در حافظ تکراریه. عبید یه شعری داره در مدح شاه شیخ ابو اسحاق اینجو، همون جوری که گفتیم عبید دوره جوانی حافظ در واقع دیگه پیر بوده، ولی هم دیگر رو درک کردن و قاعدتا همو میشناختن و بی تردید بسیار حافظ از عبید اثر گرفته. میگه جهان خوش است و چمن خرم است و بلبل شاد، بیار باده گل رنگ هرچه بادا باد. به شش جهت چو از این هفت چرخ بو علمون، از آن چه هست مقدر نکم رسد نزیاد. به ناگنه نفسی وقت خیشتن خوش دار، چون ناگنه چه دهی عمر نازنین بر باد. بگیر دست بوتی و زمان دست بدار، غلام سرو قدی باش و از جهان آزاد. زمین که بود ز تأثیر زمهریر خراب، به یمن مغدب نوروز می شود آباد. الی آخری قصیده است در مدح ابو اسحاق و اون بیت هم حافظ از اون اثر گرفته که حالا رسیدیم بهش. میگه شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی بنیاد. یکی اینجوری میشه خوند همون جوری که خوندم، یکی هم اینجوری که شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد. چه کاریه که اینو بارها گفته؟ ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربتونه رازش آشکاره کنم. خب در جوامع اسلامی که حرام بوده این شراب، باید یواشکی بخوری دیگه. و این بعد از یه مدتی آدم یه حس بدی داره دیگه، مگه داره کاری گناه میکنه مگه؟ حالا گناه که هست به هر حال با اون مفهوم، ولی این هست و که امروز هم یه اتفاق افتاده دیگه، آدم ها دلشون میخواد اصلا، این خصوصیت با آدم هست دیگه، یه مقدار آدم بی پروا میشه و بعد میگه چه کاریه که من اینجوری یواشکی دارم شراب میخورم و در حافظ و جای دیگه هست. و اینم اولش یه جوری میگه که انگار میگه شراب چیست، بعد میبینی نه، میگه شراب و عیش نهانی چی چیه، باید علنی باشه، کار بی بنیاد، کار بی خود. زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد. این زدیم هم خیلی قشنگ گفته، صوفی به جام می زد و از غم کران گرفت. اینجا زدیم یعنی پیوستیم، واردشون شدیم، وارد صف رندان شدیم که پروای قضاوت خلق رو ندارن که بگن حالا پشت سرمون میگن باده میخوره یا نمیخوره. ما هم رفتیم داخل اینها شدیم که دیگه خیالمون راحت باشه، هر طور میخواد بشه، هرچه بادا باد. و وقت گفتیم که یکی از معانی اختصاصی رند شرابخوارم هست و اینجا هم اون معنی به کار میره. حالا در حافظ بارها هست، خودتون میتونین، یه کلیدایی من میدم که بعد تأمل کنین خودتون. گره ز دل بگشا یا گره ز دل بگشا، این دو جور میشه خوند و معنی کرد که تو خودت گره رو باز کن، کاری به سپهر نداشته باش، یا اینی که دنبال گشودن رازهای آسمان و افلاک و سپهر و اینها نباش، تو گره دل را بگشا. و خب قدما آسمون رو مسئول زندگیشون میدونستن، فکر میکردن این حرکت سیارات و اینا، امروز هم بعضی از این فکر را میکنن، تو زندگیشون دخیله دیگه. و این میگه بابا گره از دل باز کن و کاری به اون نداشته باش. و واقعا هم همینه دیگه، به لحاظ روانی هم شما وقتی که از نظر ذهنی آزاد نباشین و غمگین باشین، دنیا که الزاماً تغییر نکرده، ولی یه حال درونی آدم حالش بد میشه، یا بالعکسش هم هست، دنیا همونه که هست، یه اتفاقی برای شما میفته در ذهنتون، کاملا یه اتفاق ذهنی، هیچ چیز عینی در این عالم تغییر نکرده، ولی آدم خوشحال میشه. بنابراین گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن، که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. عرض شود که اولا این نگشاد، ما تا مجبور نشیم نباید بخونیم نگشاد، نفتاد، نمیدونم، و خیلی چیزای شبیه به این. اگر وزن اجبار کرد اونجوری میخونیم. نکته دیگه این کلمه مهندسه که گفتن از هنداز یا انداز یا اندازه فارسی به عربی رفته و هندس ز و سه به هم تبدیل میشه، هندسه و هندسه، و مهندس یعنی کسی که کارش با اندازه گیری و ایناست. این کلمه در عربی ساخته شده و بعد برگشته به فارسی هم استفاده شد. بعد چون این گره هم میتونه دل باشه، هم گره سپهر باشه. شاهکارش همین کلمه مهندسه، آقای محمد راسکو صفحه 162 این کتاب در پیان آشنای یاد داشته قشنگی نمشتن و گفتن، نگفته که فکر هیچ حکیمی مثلا چون این گره نگشاد، چون که همین مهندس با توجه به همین ریشه و اینی که کارش با معماری و این حرف هاست، ببینید با چه ظرافتی به کار رفته. یکی اینی که ایشون گفتن که این گره هم اصطلاح معماریه، هم گره چینی و اینا که چوبا رو کنار هم میذارن تو خونه‌های قدیمی، که البته این نیاز به اینه که ببینیم در قدیم هم همچی چیزی بوده، ولی قدیم منظورم اصطلاحشه و در دوره حافظ، ولی قاعدتا بوده و این گره و مهندس با هم تناسب داره. دومم گره اصطلاح اندازه‌گیری هم هست، ما زرع داریم که امروز هم میگیم یه زرع پریدم، سه زرع پریدم بالا. زرع حدود 100 خورده سانته، تا واحد قدیم که میدونیم خیلی دقیق نیست، و 104 تا 112 سانتی متر رو گفتن. چارکم هست میگن، یا چارکم، مثلا زرع چارکم، یا اینقدر چارکم، یعنی یه چهارمش کمتر، که حدود 25 سانتی متر میشه. بعد یه چهارم اون میشه گره، خود گره هم دوباره نصفش حدودا میشه بحر، یا یه چهارمش بحر 3 سانتی، گره حدود 10 سانت. و و این اصطلاح هم بی خود اینجا نیامده. و حالا بحر اصطلاح چیز هم هست، زمانی هم هست، یا تسوج، این فامیل تسوجی هم هست، عبداللطیف تسوجی که 1001 شب تحریر کرده و به نوعی ترجمه کرده. حالا کاری نداریم. این خلاصه این گره هم اینجا خلاصه خیلی با دقت به کار رفت. و گره ز دل به گشا و سپهر یاد مکن، که فکر هیچ مهندس چنین، نمیگیم چنین، مخفف چون میشه چنین دیگه، یعنی همون کلمه است، مخفف هم نیست. چنین نداریم، چن که نداریم، چنو هم میگیم، چنو که نمیگیم. ز انقلاب زمانه عجب مدار، که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد. یاد این کلمه هم همونجور که گفتیم هزار، خب هزار هم تلفظ میشه، افغانی هم هنوز میگن هزار. از اون سپهر به چرخ گریز زد، چرخ عربیش فلکه دیگه. انقلاب اصطلاح نجومی هم هست، باز انقلاب هم بسیار با دقت به کار رفته. این که ما میگیم شعر قدما، واقعا میبینید چقدر با دقت و ظرافت اینا کلمه انتخاب میکردن و دقیق حرف میزدن. یه رشته نازک رو ببینین چجوری حالا دنبال میکنه. اولا انقلاب اصطلاح نجومیه، که تغییر فصل هم انقلاب صیفی و انقلاب شتوی هم داریم، همین روزایی که ما درش هستیم، یعنی برگشتن به دوباره پاییز یا برگشتن به تابستان. برای همین هم اصلا اصل کلمه انقلاب در قرآن منقلبون و اینا، اینم جالبه بدونید که انقلاب یعنی برگشتن به وضع نامطلوب قبلی. و انقلاب شکوهمند، برای همین میگن. یعنی میدونستیم معنی این کلمه رو، یه ذره احتیاط میکردیم. صاحبم میگه که حالا انقلاب به معنی فتنه و آشوب و اینا هم تازه هست. سعدی میگه زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار، در خیال کس نیامد کان چنان گردد چنین. باز اینم انگار بهش گفتن خلاصه تاریخ انقلاب رو بنویس، اینو گفت. صاحبم میگه از انقلاب خون سیاه مشک می شود، مشتاق انقلاب نباشد چرا کسی، اکنون که موج فتنه جهان را گرفته است، در کشتی شراب نباشد چرا کسی. به هر حال ز انقلاب زمانه عجب مدار، از این فتنه و آشوبی که در زمان افتاده، یا تحولات زمانه. اینا برای میگم که بدونین معادله رولوشن انگلیسی نیست این انقلاب، این معنی جدیده که براش گذاشتیم. در قدمات هم گفتن انقلاب شد، یعنی فتنه شد، آشوب شد، به هم ریخت، خر تو خر شد به اصطلاح. و اینجا هم همینه میگه، ز انقلاب زمانه عجب مدار، که چرخ از این فسانه، از این افسانه ها، اینا ما افسانه میشیم دیگه، باری چو فسانه میشوی ای بخرد، افسانه نیک شون افسانه بد. از این فسانه هزاران هزار دارد یاد، قده به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. خب از اینجا دوباره برگشت به اون مضمونی که شراب بنوشی. حالا وقتی این جام شراب رو گرفتی در دست، این جام رو با ادب و با دقت در دست بگیر، سرسری ازش نگذر، از این جام شراب. چرا؟ چون ترکیب اجزای این جامی که در دست گرفته ای، خب این قدح از خاک بوده، این خاک هم خاک آدم هاییه که یه روز زنده بودن و حالا مردن و به این روز افتادن و خاکشون حالا اومده، حالیا آخرالامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. این ترکیب و مواد این قدحی که در دست داری، حالا ترکیب میگم معانی مختلفی داره، هیئت و شکل و اینا هم هست، ز کاسه سر جمشید، جمشید و بهمن است و قباد. خب حالا ما یه جمشید میگیم، ولی جمشید خیلی آدم بزرگی از اسطورهای مشترک ما و هندی ها هم هست دیگه، و تو هندم هست این جمشید و میگن مال زمانیه که هندی ها و ایرانی ها در واقع دو قوم هنوز نشده بودن، برای همین اینا اساطیر مشترکی دارن. در ادبیات سانسکریت اسمش یم و پدرش وی وسو وسوانت وی وس و نت، یه همچین تلفظی میشه و شبیه همون مشی و مشیان هست. این جمشید میگم خیلی مهمه و یادگار اون دوره. این هایی که از اینجا بعد میگم بیشترش از شهر شوق دارم عرض میکنم، یادگار دوره اون مشترکیه که احتمالاً از سرزمین های اخپندان شمال روسیه اینا را افتادن و که گفتیم اصلا احتمالاً اون آب حیات و اینام در این روند شکل گرفته، ظلمات و آب حیات و فلان و اینا، اینا اومدن و به این منطقه ایران وج، ایران ویج یا ایران وج، شنیدین فلات ایران و بعد شبه قاره و اینا رسیدن و خب راهبری اینا با جمشید بوده. حالا میگم اینا بعد به صورت اسطوره در میاد دیگه، دقیق که معلوم نیست اصلا این کیه، چه تاریخیه، با اختلاف چند هزار ساله و با کلی داستان مشترک. و این جمشید بعد میاد ور جم کرد درست میکنه یه جایی شبیه به همون کشتی نوح و همه اینا رو در یه محلی جا میده، همه آدمیانو که اونجا آباد بوده و شاهنامه هم دورش خیلی دوره آبادان و دوره بیمرگیه و بعدم این بیت بعد میگه که واقف هست که چون رفت تخت جم بر باد. ما خب فقط بر باد رفتن تخت جمشید میاد تو ذهنمون، در صورت که جمشیدم یه تختی داشته این سلیمان و گفتیم مثلا بعدا سلیمان و جمشید با هم خلط شدن اینا و یکی تصور شدن، ولی اونم یه همچی چیزی داشته که تخت و در واقع تخت یعنی قصرشون به آسمان می بردن. تخت ما امروز یه تخت میاد تو ذهنم و در صورت که این تخت جمشیدم برای همینه دیگه، هخامنشی‌ها رو دیگه فراموش کرده بودن، نمیشناختن، فکر کردن اینجا مال جمشیده. بعد حالا ترکیب این از کاسه سر جمشید و بهمن و قباده، یه جامی فکر کنین که از کاسه سر اینا باشه، حالا در این حال واقعا هم کاسه سر دشمنانشون و گاهی کاری که شاه اسماعیل با شیبک خانه ازبک کرد دیگه، برداشت کاسه سرش رو داد جام شرابش کردن برای خودش. یا اون که میگه پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، خیز و در کاسه زر جام طربناک انداز. اونم یه اشاره ظریف به این داره، ولی اینجا به جز اون میگه اینا پوسیدن، حالا از خاکشون برای تو قدح درست کردن. خب این قدحو به ادب بگیر. بهمنم که میشناسیم، وهومن یا بهمن یعنی دارای اندیشه نیک، وهو همون خوبه دیگه که در هو، وهو یا هو که در هنرم هست و اینا، کار نداریم. و پسر اسفندیاره در شاهنامه که داستانش مفصله دیگه، که بعدم اسفندیار اونو سپردش دست جمشید و دست ببخشید رستم، و بعدم بود تا وقتی رستم زنده بود، ولی بعد اومد و خاک سیستان رو به توبره کشید و فرامرز پسر رستم رو کشت و زال و رودابهی که پیر شده بودن و به بند کشید، حالا بعدم شفاعت کردن آزادش کرد. و یه بهمن نامم داریم، اونم کهنه، ایران شاه ابن ابلخیر که چاپم شده. قبادم دوباره اوستاییش کواته یا کواز، و کوی که همون کی باشه که لقب شاهان کیانیه که در کاووس کی، که خود کی کاووس، که اصلا کاووس هم کی توش هست، وجود داره. این که میگن آقای خلجی خیلی برام عجیب بود این حرفی که زد، که گفت هیچ که نمیخونده و شاهنامه و اینا، این دو بیت که اصلا همش ارجابه اونجا هست دیگه. اتفاقا شاهنامه میخوندن تواریخ دیگه رو، یعنی ما کلی خدای نامه دیگه یا شاهنامه دیگه داشتیم، شاهنامه رو اونا بیشتر میخوندن. و خیلی حرف عجیبی بود که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند، که واقف هست که چون رفت تخت جم بر باد. خب یه روایاتی برای ما گفتن، ولی واقعا ما چه میدونیم که اینا کجا رفتند، به خصوص برای حافظی که اینا رو فکر میکرده شخصیت های حقیقی و تاریخی هن، حیرتش بیشتر بوده. و واقعا میگه حالا یه چیزی گفتن، ولی ما چه میدونیم که کیکاووس با اون عظمتش. حالا میبینید که کاووس و کی، نمیگه کاووس کی، البته تو بعضی نسخه اونجوری هم هست، ولی کاووس و کی یعنی دو تا شخصیت تصور کرده، احتمالا کی دومش رو کی خسرو گرفته، کی لقب شاهان کیانیه. و این مصرع دوم با چه ظرافتی میگه که واقف است، چه کسی وقوف دارد که تخت جمشید چگونه برباد رفت. حالا واقف اصلا وقف یعنی ایستادن، یک چیزی رو وقف میکنن یعنی وای میسن سرش، اون متوقف میشه، توقف هم از همون وقف و اینا هم ریش هست. واقف یعنی ایستاده، مقابلش میشه برباد. یعنی این کلمه واقف هم میتونست بگه که آگه هست که چون رفت تخت جم برباد، ولی میگه که واقف است که با برباد رفتن یه جور تضادم داشته باشه. قبادو من یادم رفت که عرض کنم که نخستین دو تا قباد داریم که از شاهان کیانیه، و یکی هم پدر انوشیروان ساسانیه. این دومی شخصیت تاریخیه، ولی قاعدتا در این بافت داره از همون شاههای اساطیری حرف میزنه، هرچند میگم این تقسیم در ذهن ما هست، این تقسیم من اونا همشو تاریخ میدونست. همین الان هم ما در ادبیات مذهبی تورات و انجیل و اسلام که نمیگیم نوح و اینا اسطورن، ما مگر زرتشتی بودیم بعد اینا رو میگفتیم؟ نه خیر، اینا مسلماته و اینا ما چون نیستیم میگیم که اینا اسطوره است، ولی در اسلام که نمیتونیم بگیم اینا اسطوره است و قصه است و چیزی در واقعیت نیست. و باید ایمان داشته باشین به اینا دیگه. یعنی اینجور نیست که چون رو چرا کنین اشکال پیش میاد. خلاص حالا از اونجا به فرهاد و شیرین هم گذر و گریز میزنه. ز حسرت لب شیرین، حالا لب شیرین هم همشه با ایهام میاد، لبی که شیرین است یا لب اون شیرینه معشوق فرهاد، هنوز میبینم که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. علامه ده خدا سالها پیش چیزی نوشته بودن و بعدم مرحوم محیط جواب داد و بعدم خانم مهدخت مهین دوباره جواب داد به اون، که گفته بودن که خاک تربت فرهاد و اینا باشه، هنوز خاش همینه، خون دیده فرهاد. و خون گریه کرد فرهاد، اون خون در زمین ریخت و از اون لاله دمید. درسته، نسخاشم همین. یه چیزم یادم رفت بگم که این که آگه هست و در رسم الخطای قدیم خیلی جا کی که رو همون جور که میگیم کیا، ما امروز هم نمیگیم که بود در زد، که میگیم کی بود، و اینو کیم می نوشتن و کی آگه هست. کی اون وقت این کی با اون کابوس و کی کجا رفتندم تناسب داره تو اون رسم الخط. زهسرت لب شیرین، هنوز میبینم که نه هنوز میبینم و زهسرت لب شیرین، هنوز لاله میدمد و من میبینم که از خون دیده فرهاد هنوز داره لاله میدمد، لاله میشه کفه، مگر که لاله بدانست بی وفای دهر، که تا بزاد و بشد جام میز کف ننهاد. گفتیم مگر یکی از معانی اصلیشه این قطعا، حتما لاله داستان بیوفایی دهر رو فهمیده که تا بزاد و بشد، یعنی تا اینجا یعنی از زمانی که به دنیا آمد و بشد، شدن یعنی رفتن، که تا بزاد و بشد مثل آمد و شد، جام می ز کف ننهاد. حالا لاله رو میبینین دیگه، حالتش جوریه که انگاری جام شراب دستش. لاله به این دلیل از وقتی به دنیا میاد تا وقتی میمیره، خب اصلا موجودیت لاله به همی جامشه دیگه، پس از وقتی میاد تا میره این جام در کفش. چرا اینجوریه؟ چون بیوفایی دهر رو فهمیده. دهر بیوفاست بابا، چیز گسته میخوری، چرا انقدر جدی گرفتی؟ جام می به دست بگیر و می بنوش و فکرشو نکن که تا بزاد و بشد جام میز کف ننهاد. بیا که دوباره برگشت به همون مضمون اصلی خمریه. بیا که زمانی ز می خراب شویم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. خراب شدن از می یعنی اونقدر بخوری که مست خراب بشی. زمانم یعنی یک زمان، یه تیکه، بلکه به گنجی برسیم در این خراب آباد. خراب آباد یعنی دنیا. و گفتیم که تصور کلاسیکی در شعر به وجود اومده، اینو بارها گفتم که گنجو در خراب آباد پنهان میکردن. نه بابا، دیوونه که نبودن برن یه جایی که همه میدونن پنهانش کنن. گنج تو خراب آباد پیدا میشده. چرا؟ چون خونه خراب شده بوده و آدماش مرده بودن یه هایی به هزار دلیل و اموالشون مونده اونجا. پس گنج در خرابه ها گاهی پیدا می شده، نه اینکه درش پنهان کنن اون گنج. و اون وقت میگه چون در خرابه گنج هست، ما هم بیا از می خراب بشیم، شاید در این خرابه اون وقت گنجی بود در خرابه مستی. نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر. تو قزوینی سیر بدون واو اومده. البته قدما مثل گفتگو و جستجو و اینا، اینا رو خیلی وقتا بدون واو می نوشتم. نمیدهند اجازت. اجازت همون اجازه است، مثل دوله و دولت و خیلی کلمات دیگه که بارها داشتیم. کنایه، کنایت، میگم فراوون هست. نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر، نسیم باد مسلاب و مسلی و آب رکن‌آباد. اینا دوتا محله معتبر و قدیمی شیرازه. مصلا همینجاست که امروز هم حافظ به خاک سپرده شده. آب رکن‌آباد هم که باز تو حافظ هست. شیراز و آب رکنی و این باغ خوش نسیم، عیبش مکن که خواب رخ هفت کشور است. آبی بوده که رکن و دوله دیلمی قنات رو کنده، و قنات کار مردم عادی که نبوده که، باید یه حمایت های بزرگی می شده، باید کلی آدم یا جمع می شدن یا دولت حمایت کرد تا قنات بتونن بکنن، چون خیلی خرج داشته و خیلی زمان بر بوده و این. اینجا دیگه این آب رکن آباد به اون به نام اون گذاشته شده. نسیم بادم بعضی ها فکر کردن غلطه و گفتن نسیم خاک مصلا و یادداشت براش نوشتن و چاپ کردن اینا. خیر، نسیم گفتیم یعنی عطر خوش، بوی خوب. نسیم باد بنابراین گفتن باد که خودش نسیمه، اون نسیم باد چی؟ حالا اینه درستش کردی، نسیم خاک مصلا، نسیم باد نوروزیه میخوای چی کار کن؟ نسیم باد یعنی بوی خوش باد مصلا و آب رکن آباد. یعنی این دو محله شیراز اینجا اینقدر با صفا و قشنگه که اینا به من اجازه سیر و سفر کردن نمیدن و من نمیتونم از شیراز بیام بیرون. گفتم اینم از عبید گرفته که نسیم خاک مصلا و آب رکن آباد، غریب را وطن خیش میبرد از یاد. اون حیدر بقال شیرازی هم که یه بار دیگه هم چند باری ازش اسم آوردیم، اونم میگه خوشا هوای مصلا و آب رکن آباد. و پیداست این معروف بوده این عبارت که نسیم باد اونجا یا نسیم خاک اونجا و آب رکن آباد. حالا عبید خواسته یه جورای عناصر عرب عرم ستاشو بیاره دیگه، نسیم خاک یعنی نسیم رو به جا باد بگیره، خاک و آب. حافظ این کار نکرده، گفتم خیلی گیره این بازی ها نبود. قده مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ، که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد. خیلی اینم زیباست. خب جای دیگه میگه کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش. ولی اینجا بعضش خوب شده دیگه، جز با صدای چنگ قدح نمی گرفته و شراب نمی خورده. و اینو بازم عرض کردم، امروزه که ما همینجور شبانه روز موسیقی می شنویم و من خیلی هم دیوونه می شم، هر جا میرم داره موزیک پخش می شه. و حالا خدا رو شکر که الان که دیگه از این فکر نمی کنم، قبلا می گفتی اینو قطع کن، فکر می کردن که چون ما خیلی بود تو فامیل و اینا هم بود آدم های مذهبی که قشنگ موسیقی حرام می دونستن، خیلی این چیزایی که حرام بود و امروز حالا به نسل جدید می گوی خندشون می گیره. و بعد هم که میگی که آقا خیلی اینایی هم که الان دارین میگین حرامه، بعدا خود امثال شما خندشون می گیره. ما که می خندیم، ما که اون وقت می خندیم، حالا می خندیدیم امثال ما، ولی به خرجشون نمیره. یکی از دوستان یه بار به من میگفت که نه این نشونه پویا بودن فقهه که اینجوری میشه. گفتم قربون شکلت، حالا من دیگه بحث نکردم، ولی آخه این وقتی پویاست که خودش اگر هم گفته حرامه خودش پیشگام بشه قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد، بگه من اشتباه میکردم، نه اینکه مردم یه ده هزینه شو بدن پدر صاحب چشون در بیاد، یه کاری کنن که تو مجبور بشی دیگه، جرأت نکنی بگی این حرامه و قبول کنی بالاخره که آقا این آخه چی شرومه، چرا من باید اینو ممنوعش کنم. و وقت تازه من از چم میذاره سر ما که ما فقهمون پویاست، دست شما در نکنه، پویا بود که خودت باید میفهمیدی، نه اینقدر یه عده تو سرشون بزنن و بگن که آقا این چه خشک مقدسی و چه حماقتی. به هر حال حالا موسیقی و قدما خیلی کم میشنیدن، ممکن بوده به قول سعدی گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگ و نی. واقعا ممکن بوده هیچ وقت موسیقی نشنن، مگه چند تا نوازنده بودن و این چند تا نوازنده بسیار محدود و معدود برای چند نفر مگه میتونستن ساز بزنن. و خب در مستی هم موسیقی میطلبد به قول معروف، و این حرفش اینه که اگر میخوای باده بزنی جز با ناله چنگ نباشه، حتما یه موسیقی هم اون وسط باشه، همون هم راه بودن شعر و موسیقی و چیز موسیقی و شراب با هم. و این که بستند بر ابریشم طرب دل شاد، معنای درست و سرراست این بیت اینه که، یعنی چرا که یه تعلیل بهش میگن، تعلیل یعنی دلیل آوردن، که بستند بر ابریشم طرب دل شاد. ابریشم چندین معنی داره، یکیش سیم سازه، چون سیم سازها رو سیم فلزی که نداشتن که با ابریشم یا با روده تابیده یا با دم اسب سیم درست میکردن و یه صدا ازش در میبردن. خیلی هم سخت، من با ستاره ابریشم یه موقع رو ساز خودم انداختم، خیلی صدا لطیفی میده ولی خیلی محدود و خیلی هم به قول قدما همون حزینه و صداش خیلی کمه. و ابریشم هم به خود سازم گفتن، به اون که سیم به معنی امروزی هم گفتن، در بعضی جا به نظر من به معنی پرده و اینا هم اومده. دکتر حمیدیان هم بحث کردن، یه بیتی آوردن از سید حسن غزنوی که میگه سر فریاد نداریم، بگاه هست یا پگاه هست هنوز، یک دو ابریشم شاید که فروتر گیرم. و به نظرم در این بیت اتفاقا یعنی یه دو پرده پایین تر بگه، نمیخواد حالا داد و بیداد کنه، اینو برای خیلی خواننده من دلم میخواد بخونم که سر فریاد نداریم، یک دو ابریشم شاید که فروتر گیرم. و به این معنی هم هست، ولی در این بیت خواسته اون ایهام همیشگی رو برقرار کنه. من نمیدونم بستنم مثل امروز، چون ما هم بسته نگار داریم که اصطلاح موسیقی، هم سیم بستن داریم، و این بستنم بی خود نگفت، ولی معنیش اینه که آقا دل شاد منوط و وابسته به موسیقیه، یعنی اگر که موسیقی باشه، ابریشم طرب باشه، دل شاد هم داری، دل شاد وابسته به بودن یه موسیقی طرب انگیزه، موسیقی است که مطرب میزنه، و این جوری با هم ربط پیدا میکنه. و بعضی شعرها این قدیم معنی و پیچوندن، و خود استاد حمیدیان هم حالا درباره این گفتن که ابریشم هم میشه نماد سفتی گرفت، که خب باش قجاگند و این در واقع زره ها اینا هم درست می کردن، و هنوز هم لباس های زده گلوله با ابریشمه، و هم نماد نازک بودن، و گفتن یه دوگانه ای درش هست. بله اونا هم هست، ولی اونا ما نیسا نویشه، یعنی گفتن از این جهت که اینو محکم به اون بسن یا این بند به اون رشته نازک ترم، ولی معنی اصلی فراموش نشه که آقا موسیقی شادی آوره، بستند بر ابریشم طرب دل شاد، برای همینم تو اگر قدح گرفتی با ناله چنگ باشه، و لذتش مضاعف میشه در این صورت. بدرود.